روزی باوریم سلام آن شالوگو خوشش مران سودی مرکزی رادیو زودی از پرگام روی میکنم درود بر شما پانزده تر در اختیار و این موضوع رو در برنامه داره. دیمیتری میدویدیو با پریزیدنت توجیکستان و دیگر مقامات بلند پایه در دوشنبه ملاقات کرد. شرایط مهاجران یکی از موضوع های گفتگو بود.
ما مسئله تمدید مهلت ثبت نام مهاجران تاجیک، ساده تر کردن دریافت پتنت کاری و مقام قانونی اعضای عائله های مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه را بررسی کردیم.
کمیته صلیب سرخ کوشش دارد بین توجیکان عضوی دیش و پیوندان آنها در توجیکستان رابطه را برقرار کند. و فوتبال دور از وطن هم فوتبال است. مهاجران کاری آرزو میکنند که از میدان های غیر حرفه‌ای فوتبال با دسته های بزرگ راه یابند.
من به دسته همون عادت کردم. اعضای دسته برای من همه‌شون دوست هستند. ما سالهای طولانی با هم هستیم.
توجیکستان از روسیه برای مهاجران توجیک سبوکی خواست. این مسئله امروز در ملاقات یومالی رحمان رئیس جمهوری توجیکستان با نخست وزیر روسیه دمیتری مدویدیف در دوشنبه بررسی گردید. نخست وزیر روسیه شب 30 می با دوشنبه آمد و در نشستی شورای رهبران حکومت های اتحادیه دولت های مستقل شرکت خواهد کرد. تا این لحظه دمیتری مدویدیف با هیئت توجیکستان چند سند را امضا نمودند. شادمانی یتیم نیز در بوستون سرای حکومتی بود و تفصیلات را از او میشنویم.
امضای سه سازشنامه نتیجه ملاقات هیئت های تاجیکستان و روسیه بود. سازشنامه در ساحه زمین ضد انحصاری و معارف پس از واخوری دیمیتری مدویدیف با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و هیئت های هر دو جانب حاصل شد. جانب تاجیکستان و روسیه درباره رشد همکاری های اقتصادی، آب و انرژی و معارف و فرهنگ گفتگو کردند. رشد همکاری ها در ساحه معارف از دیگر مسئله های محوری این ملاقات بود. جانب ها درباره فراهم آوردن شرایط آموزش زبان روسی، جلب جوانان تاجیک به دانشگاه های روسیه و افزایش شماره مکتب ها با زبان روسی در تاجیکستان گفتگو کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته است جریان ساختمان 5 مکتب روسی از طرف مسکو تیزانده شده تعداد زیادتر معلمان روسی به تاجیکستان فرستاده شوند.
ما به طور مفصل درباره مسئله های کلیدی صحبت کردیم. ساحه معارف همانا در مد نظر ما است. برای سال تحصیل امسال 618 بورسیه برای داوطلبان تاجیکستان جدا شده است. ما برای فراهم آوردن شرایط به مکتب های روسی کوشش داریم. از سپتامبر همین سال باز 50 آموزگار زبان روسی را از فن های گوناگون به تاجیکستان می فرستیم.
روسیه یکی از مهمترین شریکان اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود و سهم روسیه در تجارت خارجی تاجیکستان 23.6% را تشکیل داده است. در 3 ماهه اول امسال میزان تجارت بین دو کشور به 207.1 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. وضع کار و زندگی مهاجران تاجیک در روسیه یکی دیگر از مسئله های ملاقات امروزه بود.
Были также обсуждены вопросы, связанные с пребыванием таджикских трудовых мигрантов.
همچنین درباره وضع مهاجران تاجیک در حدود روسیه صحبت کرده شد. جانب ها درباره اصولهای آموزش، مهلت به قیدگیری و ساده کرده گرفتن پتن صحبت کردند. همچنین مسئله حقوق اعضای عائله مهاجران و به تحصیل فرا گرفتن فرزندانشان تاکید کرده شد.
دیمیتری مدویدیف نخست وزیر روسیه شب 30 می با سفر رسمی به تاجیکستان آمد و در چهارچوبه سفرش در نشست شورای رهبران حکومت های کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل در دوشنبه اشتراک میکند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
ساخت امنیت ملی تاجیکستان گروهی را دستگیر کرده است که با فروش غیر قانونی سیم کارت ها مشغول بودند. 5 نفری دستگیر شده در یک سال اخیر به شهروندان افغانستان 3,500 سیم کارت فروختند. کمیته امنیت ملی بازداشته ها را به آن عیبدار می نماید که با چنین عمل برای صادر کردن عملهای تروریستی و جنایی مساعدت کردند. دادستانی تاجیکستان بر ضد این 5 نفر پرونده جنایی باز نموده است، با آنها جریمه های بزرگ و یا تا 5 سال زندان تهدید میکند. نمیاریم با موضوعی دیگر. کارمندانی اندوز در شهر دوشنبه مرکه تفتیش سنتهای استوهای تعمیر خونه ها را براه ماندند. نوزیران اساساً با بینوهای نفسخ سر میزنند که اکثری استوها معمولاً در چنین بینوها مشغول تعمیر میباشند. طلب نوزیران از استوها داشتنی پتنت است. اگر پتنت نباشد هم خودی استو و صاحب خونه را میتوانند جریمه بندند. همکارم عبدالله شروف با تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام، برای ما بگوید که نوزیران اندوز در کدام اساس استوها و صاحبخانه ها را جریمه میکنند؟
سلام شهلا، در اساس قرار حکومت تاجیکستان یعنی استوهای تعمیر خانه های شخصی برای انجام دادن این فعالیت باید حتما از اداره انداز پتنت بگیرند. انداز پتنت استوی تعمیر خانه در عین حال 120 سومانی مقرر شده است. هرچند این مبلغ چندان زیاد نیست، اما استوها با گرفتن پتنت موظف می شوند که هر ماه این مبلغ را به اداره انداز سپارند، وگرنه جریمه می شوند. اما چند از استوهای تعمیر خانه که با ما هم صحبت شدند میگویند آنها کاری دائمی ندارند و از این رو درآمدشان نیز دائمی نیست. هر گاهی از سوی شخصی برای تعمیر خانه فرمایش گرفتن فایده به دست میآورند و در غیر صورت ماها بیکار و بی درآمد میمانند.
خب استو معلوم شد عبدالله، چون برای کارش پول میگیرد، اما صاحب خانه ها رو برای چی جریمه میکنند؟
برای آن که شهلا، ناظران انداز از صاحب خانه ها نیز طلب دارند تنها استوهای را کرا کنند که صاحبی پتنت هستند. قبل از شروع تعمیر با آنها شرطنامه بسته حجم خدمت رسانی آنها را نیز تعیین کنند. از این رو آن ناظران انداز از صاحب خانه هایی که استوهای بی پتنت را به تعمیر خانه شون جلب کردن نیز جوابگر میکنند و میتوانند آنها را نیز جریمه کنند.
یک پهلوی دیگری مثلا، چرا نوزیران اندوز بیشتر در خانه های نفسخت این طلبات رو جدی گرفتند؟ عبدالله
ببینید شهلا، در تاجیکستان منزل های زیست در خانه های در بناهای بلند آشنا معمولا در شکل نیم تیار بدون تعمیر داخلی فروخته می شود، یعنی داخل خانه به جز از دری درآمد و تریزه های بیرونی چیزی ندارد. از این رو صاحب ملکان پس از خریداری خانه به تعمیر آن میپردازند، شروع از نصب سقف و فرش تا تعمیر حمام و جهاز آشخانه. و تعمیر خانه البته کار پرخرج است. این البته وابسته به ذوق صاحب خانه است و از 3 تا 10 هزار دلار می تواند خرج داشته باشد.
اما اگر صاحب خانه استوی بی پتنت را به کار جلب کند، آنگاه باز مبلغ جریمه نیز ضم می شود. تشکر عبدالله. در شمال تاجیکستان پیوندان و کارمندان پلیس دختر خردسالی ناپدید شده را جستجو دارند. حالا شما عکس او را می بینید. فاطمه خولبویوه 5 ساله است و صبح 27 می از خانه شان برآمده بیدرک شده است. خانواده فاطمه در 15 کیلومتری شهر خوجند زندگی می کنند. اگر شما بیننده عزیز در رابطه با فاطمه معلومات داشته باشید، لطفاً با پیوندانش تماس بگیرید. ما برنامه خبری را ادامه می دهیم. در برنامه های گذشته ما در باره مریم شوی و دختری 10 ساله توجیک برای شما گزارش پیشش کرده بودیم که با کمک کمیته صلیبی سرخ از پناهگاه در بغداد به وطن آورده شد. از زمان پیدایش گروه دهشت افکن دولت اسلامی بیش از 1000 ساکن تاجیکستان به میدان های جنگ عراق و سوریه رفتند. سرنوشت تعدادی از آنها تا به حال معلوم نیست. کمیته صلیبی سرخ هم رو با جمعیت هلال احمر تاجیکستان تلاش دارند برای برقرار کردن رابطه های این شهروندان با پیوندانشان در تاجیکستان مساعدت کنند.
دیگر دولت هایی که عین زمان در آنجا جنگ رفته استوده است، مناقشه ها رفته استوده است، مثلا گرم سوریه و عراق.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان میگوید دوام یک سال اخیر ده ها پیغام تاجیکانی عضو سازمان ممنوع دولت اسلامی و خانواده آنها را به پیوندانشان در تاجیکستان رسانیده است.
آنها میبیایند میگویند که مثلا همراه دخترشان، پسرشان دو سه ماه پیش یا که 6 ماه پیش یا که 1 سال پیش در علاقه بودند. سراغه آخرین آنها سوریه یا که عراق بود. بعد ما همه این معلومات را میگیریم. همکاران ما در آنجا با محبس خانه ها کار میکنند، با لاگر ها کار میکنند که در آنجا زنوی کودکای تاجیک مثلا اگر باشند آنها به قید میگیرند و با اجازتی همین اویله ها، اگر این اویله ها اجازتی هند، به ما معلومات را میرسونند.
این سازمان برای نفرانی که پیوندانشون در کشورهای جنگزده مثل عراق قرار دارند صحبتی ویدیویی تشکیل میکند.
ما به کارخانه ما میآیند، ما به آنها تشکیل میکنیم. اگر در مثلا جایهای باشند که همین کار رو ما اجازتی به انجام رسانیدن داشته باشیم، ما تشکیل میکنیم. اگر که نیچ خیلی که گفتن پیغام های صلیب سرخ، همون مکتوب هایی که کشاده هستند و فقط برای خبرهای اویلاوی پیشنهاد کرده می شوند، آنها پر میکنند و ما در اینجا به اویلا ها میرسونیم.
تو امروز کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ از چندین شهروند تاجیکستان که در سوریه و عراق بیدرک شده بودند خبر آورد. زهرا خواجایوا ساکن 29 ساله شهر دوشنبه و کودکان او از یک اردوگاه بغداد عراق یکی از آنها بوده است. در دو سال اخیر به هلال احمر، یکی از سازمان‌های شریک و همکار صلیب سرخ در تاجیکستان، 181 خانواده برای پیدا کردن نزدیکانشان مراجعه کردند.
اونها بسیارشون نمیدونند که مثلا فرزندانی اونها در سوریه هستند، چون که اون شخصانی که به گروه های افرادی مثلا پیوست شدند، اونها نه تنها از جمهوری ترکستان بلکه اونها با از فدراسیون روسیه، از بس که وحشیدگی هم با ما ویو، از همین لحاظ بیشتر مادران اونها در برای فرزندشون که گویا شنیدن در سوریه هستند که در برایشون یکا معلومات ندارن.
مقامات تاجیک میگویند از سال 2014 بیش از 1100 شهروند این کشور به گروه های افراطی در عراق و سوریه پیوستند. از آنها فقط حدودی 100 نفر با اختیار خود به وطن برگشتند.
تا شروع جام جهانی فوتبال در روسیه روزهای به شمار مانده است. در این بازی ها بهترین تیم های جهانی و استوره های فوتبال با هم روبرو می شوند. شرکت در چنین سبقت ها ارزوی مهاجرانی هم هست که سالها در روسیه کار میکنند. برخی از آنها با دست دادن خردترین امکانیت در دسته های غیر حرفه ای فوتبال نیروی بازینگری خود را می سنجند. جزئیات در گزارشی کیومرثی‌اتا.
مهاجر ازبک رستم مصطفی قلوف ساعت‌های طولانی بین زمین و آسمان، دیوار و تریزه‌های بناهای بلندآشیانه سن پترزبورگ را پاک می‌کند. بعد از کار این مهاجر 34 ساله به وعده‌اش وفا کرده به قوه آزمایی دسته ماکسیمم می‌پیوندد. این دسته فوتبال سال 2007 در شهر سن پترزبورگ تشکیل شده، مهاجرانی را که با مشکلی در جامعه معاصر جای خود را پیدا می‌کنند به هم آورده است. مصطفی قلوف میگوید زندگی در روسیه برای یک مهاجر خیلی دشوار است، زیرا روس‌ها اکثرا مهاجران را با اشغال جایهای کاری مردم محلی متهم میکنند. برای رستم دسته ماکسیم مثل آیله است.
من به دسته همون عادت کردم. ازای دسته برای من همه‌شون دوست هستند. ما سال‌های طولانی با هم هستیم.
رستم 3 فرزند دارد و در ازبکستان فوتبال بازی کسبی بود. او سال 2012 برای مهاجرت کاری به روسیه آمد و به دسته ماکسیم پیوست. پایه‌گذار و سرمربی دسته ماکسیم بختیار یوسوپوف هم مهاجر کاری از ترکمنستان است. او میگوید این دسته فوتبال بازانی به اصطلاح غیر حرفه‌ای را با آن هدف تشکیل کرده است که هر عضو آن خود را برابر با دیگران حساب کند.
ما میخواهیم هر کسی که در دسته ما فوتبال میبازد خود را شهروندی برابر حقوق
گرفته. تیم ماکسیم از شهروندان ازبکستان، ارمنستان و کشورهای آفریقایی مالی، کامرون و مصر عبارت است. سال گذشته در مسابقه دسته های غیر حرفه ای سن پترزبورگ جای چهارم را اشغال کرد. عضو مصری این دسته محمد حافظ در وطنش به خانم روس ناتالیا دل بسته، از پس او به روسیه هجرت نموده است. او آرزو دارد که روزی مثل هموطنش ستاره دسته فوتبال ریولپول محمد صلاح در پریمیر لیگ انگلیس هنرنمایی میکند. حافظ دودیل است که هنگام قوه آزمایی روسیه و مصر در جام جهانی فوتبال از کی پشتیبانی کند.
برایم خیلی مشکل خواهد بود که هوادار روسیه شوم یا اینکه مصر. امیدوارم که هر دو دسته به دور بعدی جام جهانی را خط میگیرند. امیدوارم که روز من هم به دسته مصر شهرت جهانی خواهم داشت.
با امیدیان که ارزوی همه مهاجران عملی شود، ما برنامه امروز را انجام می دهیم. برای دریافت خبر و گزارش‌های از این بیشتر با سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی بروید. www.azadi.org صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال است و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد. از همراهیتان سپاسگزاریم. روز خوب داشته باشید. وقت نگهدار.
هر زیستا خیلی من میکنی خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من گل بهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. مؤسسه پیام رسانی تلگرام پاول دوروف گفت اپل از نصب شدن این برنامه در دستگاه های تکنیکی تولید این شرکت آمریکایی پیشگیری کرده، با این کارش امر مقامات روسیه را اجرا میکند. دوروف با چنین اظهارات روز 31 می در شبکه رسمی تلگرام اظهارات پخش کرد. چند روز پیش از این روسکوم نظر با فرستادن نامه به عنوان اپل خواسته بود که دسترسی به این برنامه در روسیه بسته شود. متاسفانه اپل از ما طرفداری نکرد، گفت دوروف. خدمات علاقه روسکوم نظر روز 29 می گفت که در نامش به عنوان شرکت امریکای خواست در برابر بستن دسترسی به زمینه این شرکت آگهی های خبری این پیام رسان را هم ببندد. در این حالت استفاده از پیام های تلگرام کاهش می‌یابد. روسکوم نظر در نامش از اپل درخواست کرد که آنها را از قرار خود آگاه کند. ماه پیش دادگاه در مسکو فرمان برآورد که پیام رسان تلگرام بسته شود. چنین تصمیم بعد آن گرفته شد که مقامات خواستند این شرکت معلومات و نوشته های کاربران پیام رسان را در اختیار آنها گذارد. دادگاهی در تاجیکستان نوری ترکی امانی رامین اوروجالی شهروند ایران را برای در حالت مستی اداره کردن ماشین با پرداخت 15,000 سومانی جریمه کرد. اوروجالی در شهرهای وحدت رشت از طرف ناظران فیض‌آباد بازداشت شده، قرار را نیز دادگاهی همین ناحیه برآورده است. مقامات دادگاه روز 31 می گفتند این شهروند ایران از حق اداره ماشین به مهلت 5 سال محروم شده است. خبرگزاری دولتی خاور نیز روز پنجشنبه نوشت سنجش طبی معلوم کرد که نامبرده در برابر شراب باز ماده های نشعه‌دار استفاده نموده است. پارلمان تاجیکستان سال گذشته به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری دیگرگونی وارد کرد که بر اساس آن رانندگی در حالت مستی تا 15 شبانه روز حبس و 15,000 سومانی جزا دارد. پرزیدنت پاکستان ممنون حسین قانونی را امضا کرد که منطقه های قبیله‌نشین را با ولایت خیبر پختونخوا متحد و با تخمیناً 5 میلیون ساکن این قلمرو حقوق برابر با شهروندان دیگر پاکستان را می‌دهد. این قانون روز 31 می در اسلام آباد امضا شد. پیشتر قانون در پلاته های بالایی و پایانی پارلمان تصویب شد و آواز ضروری مجلس ولایت خیبر پختونخوا را هم به دست آورد. مقام خاص منطقه های قبیله نشین که بیرون از قانونگذاری عمومی پاکستان است، از زمان حکومت مستملکه داری بریتانیا حفظ شده، حتی بعد گرفتن استقلالیت پاکستان از لندن در سال 1947 هم در همین حالت نگاه داشته شد. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز 31 می در پخینیان با رهبر کره شمالی کیم چین اون دیدار و گفتگو کرد. این ملاقات در آستانه دیدار پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا و کره شمالی برگزار شد که در ماه ایون به نقشه گرفته شده است. در پیامی که وزارت کارهای خارجه روسیه به واسطه تویتر نشر کرد، از قول لاوروف نوشت ما از تماس‌های کره شمالی و جنوبی و هم کره شمالی و ایالات متحده آمریکا استقبال می‌کنیم. این سخنان را او در ملاقات با وزیر خارجه کره شمالی ری یونگ ها اظهار کرد. سرگئی لاوروف از همه جانب‌های وارد دعوت کرد که مسئولیت خود را به خاطر پیشگیری از شکست چنین یک جریان خیلی حساس پر اجرا کنند. وی گفت
می خواهم بار دیگر خاطر نشان کنم ما با کره شمالی در مورد ضرورت با احتیاطی در مسئله ایجاد ارتباط و عادی سازی روابط میان دو کره، بین کره شمالی و آمریکا و اینچنین خودداری از وسوسه آن که همه چیز باید فردا صورت گیرد هم فکر هستیم.
بازدید لاوروف از پخینیان در حالی برگزار شد که تلاش های دیپلماتی برای تشکیل همایش تاریخی پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا و کره شمالی دونالد ترامپ و کیم چین اون فعالانه ادامه دارند. خبرهای رادیوی آزادی رو شنیدید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دادگاه عالی تاجیکستان سید قیام الدین غازی، روحانی شناخته و واعظ معروف در اوایل سالهای 90 را به 25 سال زندان محکوم کرد. سید قیام الدین غازی با 3 ماده کادکس جنایی برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، مالگرایی و دینی، خیانت به دولت و دعوت اموی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخته کنستیتوسیونی عیبدار دانسته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع نزدیک به پرونده در دادگاه عالی روز 31 می بر رادیو آزادی گفت مرافع نهایی سید قیام الدین غازی حدود 10 روز قبل در بازداشتگاه موقتی رقم 1 دوشنبه پس درهای بسته برگزار شد. وکیل دفاع ظفر رسولوف که از سوی مقامات برای حمایت از حقوق سید قیام الدین غازی تعیین شده بود، روز 31 می در صحبت با رادیو آزادی گفت از آغاز تا انجام مرافعه دادگاهی پرونده زیر حمایش مخفی بود و از این رو آید به جزئیات آن شهر دادن نمی تواند.
پرونده مخفیه که ما چی گفتنم توی اومان یکان چیخ بخشیش این فلاقت یکان چی ما
هنوز معلوم نیست سید قیام الدین غازی در مرافع دادگاهی به این اتهامات اعتراف کرده است یا نه. مرافع دادگاهی این روحانی تاجیک بدون شرکت نزدیکان او دایر شده است و نیز معلوم نیست نزدیکان سید قیام الدین غازی از بالای این حکم شکایت کساسیونی خواهند برد یا نه. سید قیام الدین غازی ماه نوامبر سال گذشته در شهر سن پترزبورگ روسیه بازداشت و در یک شرایط مرموز به تاجیکستان استرداد شد. این روحانی 66 ساله همکنون دوره جزایش را در محبس نظام سنگین سپری خواهد کرد. دوستان خانواده سید قیام الدین غازی میگویند که پس از صادر شدن حکم او حالا از بازداشتگاه رقم اول به بازداشتگاه وزارت عدلیه انتقال داده شده است. به گفته آنها سید قیام الدین غازی وقتی برای تبابت به ایران رفته بود، پیوندانش یک منزل او را فروخته برایش پول فرستاده بودند. وقتی برمیگشت همراهش باقی مانده همان مبلغ بیش از 10000 دلار و همچنین 2 تلفن همراه و یک کامپیوتر داشت و این همه مصادره شده به حساب دولت گذرانیده شد. گفتند نزدیکان سید قیام الدین غازی. پیوندانش قبلا گفته بودند که از جزئیات اتهامی اعلان شده علیه او خبر ندارند. به گفته نزدیکانش قیام الدین غازی ماه نوامبر سال گذشته زمانی که طریق استانبول از ایران به روسیه برمیگشت از جانب نیروهای امنیتی روسیه در شهر سن پترزبورگ بازداشت شده به تاجیکستان استرداد شد. اعلان حکم این روحانی در حال است که روز 12 می پرزیدنت امام علی رحمان در یک ملاقاتش با اهل جامعه کشور ضمن انتقاد از حزب ممنوع نهضت اسلامی و اتهام اینکه پیروی حزب ممنوع از مذهب شیعه گردیدند به قضیه سید قیام الدین غازی هم جداگانه مراجعت کرد. او از منبر مجلس گفت به نام جنرال قیام الدین ملا قیام الدین غازی ملک یکی از سببگاران بدبختی های جنگ شهروندی سالهای 90 دستگیر کرده شد. جیب ها پر دلار کشوری در ناخنک دوست ما باز برای همان عملهای ناپاک خود. خودش اقرار است که همین قدر سال مذهب شیعه را قبول کرده است و پره به سپارش ساختار جاسوسی آن کشور ضد ملت تاجیک کار کرده است. سید قیام الدین غازی در سالهای آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان یکی از مجریهای میدان شهیدان طرفداران نیروهای اسلامی و دموکراتی بود و به او عنوان غیر رسمی جنرال مردمی هم دادند. بعد شروع جنگ به افغانستان پناهنده شده در هیئت اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک فعالیت کرد. با امضای سازشنامه صلح سید قیام الدین غازی و وطن برگشته عضو زیرکمیسی حقوقی کمیسی آشتی ملی بود. تا قطع فعالیت کمیسی آشتی ملی در این وظیفه کار کرد و برای خدمتش در تطبیق سازشنامه صلح از حکومت تاجیکستان با اردن شرف قدردانی شده است. در تخمیناً 15 سال آخر او بیشتر در خارج تاجیکستان احتمالاً در روسیه و ایران زیسته، گرداننده یک وبسایت به زبان تاجیکی هم بود که در مسائل دینی مطالب نشر می‌کرد.
تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متوا میشم از غم. نرو که زد بود تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متوا میشم از غم. Layli 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 sari no mehrabani dara layli safar be yari jani dara layli sari no mehrabani dara layli safar be yari jani dara layli magam arjo ki basha hamrahi khud magam arjo ki basha hamrahi khud دل از ما نشانی دار لیلی، دل از ما نشانی دار لیلی، لیلی لیلی 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 لیلی. پریشان داره ای گل مدام زی شهری خوب جان برابر سری ملکای پایان داره ای گل چرا احوال ویران داره ای گل چرا وسی پریشان داره ای گل مدام زی شهری خوب جان برابر سری ملکای پایان داره ای گل لیلی 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 سری نامهربانی داره لیلی سفر به یاری جانی داره لیلی سری نامهربانی داره لیلی سفر به یاری جانی داره لیلی مگم هر جا کی باشه همراهی خود مگم هر جا کی باشه همراهی خود دل از ما نشانی داره لیلی دیلی از ما نشانی داره لیلی 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 لیلی
تاجیکستان خواستار ساده کردن قاعده های بودوباش شهروندانش در روسیه شده است. این مسئله روز 31 می در ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودیو در دوشنبه بررسی شد. جزئیات این موضوع را من شادمانیتیم برایتان پیشنهاد میکنم. امروز مقامات بلندپایه تاجیکستان با نخست وزیر روسیه درباره رشد همکاری های اقتصادی، آب و انرژی و معارف و فرهنگ گفتگو کردند. در دیدار پرزیدنت امام علی رحمان با نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودیو درباره فراهم آوردن شرایط آموزش زبان روسی، جلب جوانان تاجیک به دانشگاه های روسیه و افزایش شماره مکتب ها با زبان روسی در تاجیکستان مطرح شده است. دیمیتری مدودیو نخست وزیر روسیه بعد از انجام ملاقات با پرزیدنت در این باره گفت:
ما به طور مفصل درباره مسئله های کلیدی صحبت کردیم. ساحه معارف همانا در مد نظر ما است. برای سال تحصیل امسال 618 بورس برای داوطلبان تاجیکستان جدا شده است. ما برای فراهم آوردن شرایط به مکتب های روسی کوشش داریم. از سپتامبر همین سال باز 50 آموزگار زبان روسی را از فن های گوناگون به تاجیکستان می فرستیم.
احسان خوشبخت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تصمیم نهایی درباره فرستادن معلمان از روسیه به تاجیکستان و ساختمان مکتب های نو دوام امروز در ملاقات وزیران معارف و علمی دو کشور در دوشنبه گرفته می شود. وی گفت
یاشونا اونا روسیه خودشان انتخاب میکنن. شاید ممکن که ساخته بلانسی ما به میتیانه و شاید میگن که نسوزنی مبلغ گذاری حیات آموزگاراش ما میکنیم. اکو واریانت ها گونگون کلامش ها نشکرفکنی چه داشت قبول میکنیم. فیسفشان روسوی دستان برای مکتب های پریزیدنتی و مکتب های بعد اونا هستن که مثلا فیزیک خیمی بیالوگ در مکتب هایی که گروه روسی دارن پورا روسی درس میتیان در اون مکتب ها اینا فناشان گوناگون هستن. زبان ادبیات روس بیشتر است در برابر این وای فنا هم هست.
دیمیتری مدودف با خبرنگاران گفت که حالا بیش از 300 شرکت های روسی در تاجیکستان فعالیت میکنند و رشد همکاری های اقتصادی میان دو کشور از موضوع محوری نخست وزیر با مقامات تاجیک بوده است. حل مشکلات مهاجران کاری تاجیک در روسیه از موضوع دیگری کلیدی در این ملاقات بوده است. در صحبت با خبرنگاران نخست وزیر تاجیکستان و روسیه گفتند که مسائل مهاجرت مهنتی نیز مطرح شده است اما از افشای جزئیات آن خودداری کردند. رحمان اولماسوف کارشناس اموری مهاجرت مهنتی در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار ناراضگی کرد که هرچند در منطقه به عنوان کارشناس ارشد این ساحه دانسته می شود ولی مقامات تاجیک بررسی موضوع مشکل مهاجرت کاری شهروندان تاجیک به روسیه را ضرور ندانستند. و افزود
گپو همش کنه یکم از اینکه همون امنیستیان دیوم از اینکه همین سوسیالی رشیته باید که پی مسئله پینسی حال کنن ارگنا بور همین بچکرم سیتا مسئله باید که موکمه کنن.
روسیه یکی از شریکان اصلی اقتصادی تاجیکستان دانسته می شود و در سال گذشته حدود 25% داد و گرفتی خارجی دوشنبه با کشورهای خارجی با روسیه بوده است. یکی از بخش‌های مهم دیگری همکاری میان روسیه و تاجیکستان این همکاری‌های نظامی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل میباشد. در تاجیکستان از زمان شوروی پیشین پایگاه نظامی 201 روسیه با حدود 7000 سرباز و افسر مستقر است که طبق تفاوق اخیر تا سال 2042 باقی میماند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
زلمه یونسی سفیر افغانستان در تاجیکستان پس از یک سال مأموریتش در دوشنبه از سوی مقامات کابل برکنار شده است. مسئولین سفارت افغانستان میگویند برکناری پیش از مهلت آقای یونسی به مناسبت دو کشور ربطه ندارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. زلمه یونسی روز 31 می دستور برکناریش را تصدیق کرد و گفت این کار دو هفته قبل صورت گرفته پس از انجام ماه رمضان تاجیکستان را ترک میکند. آقای یونسی که از شهر دوشنبه بر رادیوی آزادی صحبت میکرد افزود دستور برکناری او از سوی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صادر شده است. به گفته آقای یونسی دستگاه ریاست جمهوری افغانستان برای برکناری او پایفشاری زیاد کرده است. زلمه یونسی گفت طبق دستور ریاست جمهوری افغانستان نعمت الله ارغندابی جایگزین او در دوشنبه معرفی شده است. سفیر همکنون سابق افغانستان میگوید او قبلا با پیشنهاد حزب جمعیت اسلامی افغانستان و عطا محمد نور به مقام سفارت در تاجیکستان رسیده بود اما به قول زلمه یونسی ریاست جمهوری افغانستان بدون موافقه با جمعیت اسلامی و عطا محمد نور او را از سفیری در دوشنبه آزاد کردند و حزب نیز از برکناری او ناراضگی کرده است.
او مسئول تو نگفت خب منتها را چه رو ختم گفت جای مالی نیست از تلاش از طرف جمعیت رو در طاقی ها میشن دولت متقل جمعی شده که باز ما باید در جای دیگه سفارت یا مادر سفارت ما تاقیم.
با این همه زلمه یونسی گفت تا حال سببهای اصلی برکناری را برایش نگفتن و هم معلوم نیست که او را به کدام وظیفه میگذرانند. زلمه یونسی گفت
سلامت به ما به خاطر تمام تلاش ما را بلاخره به خاطر تحکیم و گسترش رابط همکاری دو کشور دوست همسایه من که تمام داشتیم کار کردیم.
زلمه یونسی حدود یک سال قبل ماه اپریل سال 2017 به رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اعتماد نامه سپرده رسما همچون سفیر افغانستان در تاجیکستان به کار شروع کرده بود. این بار دوم است که زلمه یونسی به کابل بازخوان می شود. قبلا ماه دکبر سال گذشته یونسی یک مدت در کابل بود. مسئولین وزارت امور خارجه افغانستان روز 31 می بر ادای آزادی گفتند که بر کناره سفیر آن کشور در تاجیکستان را شرح نمی‌دهند. مقامات تاجیک نیز تا حال در این رابطه اظهار نظر نکردند. محمد گل زلمه یونسی که همکنون کرسی سفیر افغانستان در دوشنبه را ترک می‌کند، از شخصان نزدیک به عطا محمد نور سابق والی بلخ و از مشاوران او گفته می‌شود. یونسی 60 سال داشته، از شخصیت‌های فعال حزب جمعیت اسلامی افغانستان و رهبر تیم تبلیغاتی عبدالله عبدالله در شمال افغانستان بود. بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، زلمه یونسی از سوی تیم عبدالله عبدالله به منصب وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد شد، اما با سبب دریافت نکردن رأی اعتماد از جانب لوی جرگه یا پارلمان افغانستان به این منصب نرسید. زلمه یونسی در مقام سفیر افغانستان در تاجیکستان جایگزین عبدالغفور آرزو بود که 7 سال در این مقام کار کرد. اما درباره نعمت الله ارغندابی که به گفته زلمه یونسی حالا برای رهبری نمایندگی دیپلماتی افغانستان در تاجیکستان معرفی شده است، معلومات زیادی در دست نیست و معلوم نیست که او یک دیپلماتی وزارت امور خارجه است و یا بر اساس تقسیم بندی سیاسی به این مقام برگزیده شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
صاحبان صدها اوتوموبیل سنه استحصالشان تا سال 2005 که بعد قرار منع واردات این گونه ماشین ها به کشور وارد کرده شدند، منتظر حل مشکل خود می باشند. مقامات اوتوموبیل های این تاجران را 3 ماه باز در شهر بوستان شمال تاجیکستان نگاه می دارند و با گذشت هر روز ضرر مالی آنها می افزاید. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. حکومت تاجیکستان آخر ماه ینور سال جاری با قرار واردات اوتوموبیل ها و وسایل نقلیات سال تولیدش تا 2005 را به قلمرو کشور منع کرد و از 15 فوریه این قرار به حکم اجرا درآمد. حدود 1300 اوتوموبیل کهنه را که دیرتر وارد شدند، مقامات به صاحبانشان نداده نگه می‌دارند. صاحبان این اوتوموبیل ها هر روز به امید شنیدن حل مشکل و گرفتن ماشین های خود به جای نگهداری یا توقفگاه می آیند. غیرت جان غنیزاده ساکن شهر خوجند می گوید خبر منع واردات ماشین های سال تولیدشان تا سال 2005 را آخری ماه ینور وقتی شنید که در آلمان 8 اوتوموبیل خریده به لیتوه انتقال داد و از آنجا با راه آهن به تاجیکستان روان می کرد. او افزود:
هر اکنون پایده شدیم که یعنی هر روز امروز پگه این هفته میشد گفته شدیم. اکنون ایش کس ایشی نمیدوند خیلی ضرر کشیدیم خطیه بوی تنش را گیریم اکنون.
به گفته مصاحبم مبلغ نگهداری یک اوتوموبیل در شبانه روز 10 سومانی را تشکیل میدهد و آن بردوش صاحبی خود رفها است. افزودن این مبلغ نیز صاحبان ماشین ها را نگران کرده است. فاضل یک تاجر دیگر که 12 اوتوموبیلش در گمرک درمانده است میگوید برای خریدن آنها از بانک به مدت 3 ماه قرض گرفته بود و اگر گرفتن ماشین هایش طول کشد یا اصلا اجازه فروش در تاجیکستان را ندهند خانه خراب خواهد شد. این صاحب رادیوی آزادی میگوید شرکتش او و شریکانش را دلپر کرده است که تا آخر همین ماه مشکلشان حل شده اوتوموبیل های آنها به رسمیات گمرکی درآورده خواهد شد. ولی از ریاست گمرک سغد روز 29 می در صحبت با رادیوی آزادی این را تصدیق نکردند و یک کارمند این نهاد بدون افشای نامش گفت که در این باره خبری نوی گفتن نمیتواند. و این در حال است که مقامات ریاست گمرک سغد ماه فوریه سال جاری گفتند که حکومت تاجیکستان جهت دستگیری تاجرانی که اوتوموبیل های خریده آنها زمان قبول قرار منع واردات اوتوموبیل و واسطه های نقلیات سال برارششان از 2005 پایین به کشور در راه بود همه چاره های ضروری را می اندیشد. با این هم مقامات گمرک گفتند که حل این مشکل به دست آنها یا مقامات دیگری نیست، بلکه در اختیار حکومت تاجیکستان است که آخری ماه ینور قرار مذکور را قبول کرد. فعلا با گذشت 3 ماه مشکل حل نشده باقی مانده است و صاحبان صدها اتومبیل محبوس در شهر بوستان میگویند که به نامه و مراجعت های آنها عنوانی مقامات گوناگون کشور تا حال رسیدگی نشده است. قبلا تاجران تاجیک به تاجیکستان عمدتاً ماشین های کهنه را و غالباً از آلمان وارد میکردند که نرخی آن به ساکنان دسترس بود. مثلا یک اتومبیل اپل سالی استحصالش 2000 روم نزدیک 30000 سامانی معادل 3-3.5 هزار دلار ارزش دارد. بر پایه معلومات ریاست گمرک سوخت سالی 2017 به این منطقه نزدیک 10000 اتومبیل های سالی تولیدشان تا 2005 وارد کرده شده است. در قیاس شماره ماشین های وارد گردیده نو 4 برابر کم است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه بر منتخب جوانان قرغیزستان با حساب 5-1 پیروز شد. رقیبان تیم های منتخب زنانه تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا معلوم شدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان روز 3 می در شهر بیشکک در بازی دوستانه بر منتخب جوانان زیر 21 ساله قرغیزستان با حساب بزرگ 5-1 غالب آمد. 3 گل منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان را شریدین بابایف به ثمر رساند. کرامت الله سعیدف و شهرام سمیف 1 گل زدند. بازی جوابی دوستانه میانی تیم های منتخب جوانان قرغیزستان و تاجیکستان روز شنبه 2 ایون در شهر بیشکک برپا می گردد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در پایتخت قرغیزستان بیشکک تا روز 3 ایون ادامه خواهد کرد. سربرابی دسته مبین ارگشف در صحبت با رادیوی آزادی گفت این جمع آمد با آمودگی تیم منتخب کشور به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر امسال در اندونزیا دایر می شود راه اندازی شده است. آقای ارگشف افزود
ما علکی هیئت دسته را معین کردیم که در مسابقه قهرمانی آسیا شرکت می‌ورزد. بهترین ها به هیئت تیم منتخب شامل شدند. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی خوب می‌گذرد و چیزی نیاز نداریم.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا در گروه دی ماه اکتبر امسال با دسته های منتخب جوانان عربستان سعودی، چین و مالایزیا رقابت میکند. خبر دیگر، قرعه‌کشی مرحله اولی انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا 2019 میان دختران زیر 16 ساله و زیر 19 ساله که 3 می در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایتخت مالایزیا شهر کوالالومپور دایر شد، رقیبان دسته های منتخب زنانه تاجیکستان را معلوم کرد. تیم منتخب زیر 16 ساله تاجیکستان موفق قرعه‌کشی در گروه سی با دسته های تایلند، ایران، جزیره های ماریانه شمالی و سنگاپور رقابت میکند. مسابقه انتخابی در این گروه از 15 تا 23 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برپا میگردد. تیم منتخب زیر 19 ساله تاجیکستان باشد موافق قرعه‌کشی در گروه دی با دسته های کره جنوبی، بنگلادش و تایبه چین بازی خواهد کرد. مسابقه انتخابی در این گروه از 24 تا 28 اکتبر سال روان در دوشنبه دایر می‌گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام شنونده عزیز ویژه گفتار مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سرویس روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروزی برنامه ما هستند طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف، که در جشنواره عنعنوی ابریشم و خوشبویی که در ازبکستان دایر میگردد کلکسیه لباسهای خود را نمایش میدهد. این جشنواره که از 24 می شروع شده 4 روز در سمرقند و بخارو ادامه میکند، هنرمندان و کاسبان آسیای مرکزی و هم چین و هندوستان و ایران را گرد هم جمع میآورد. خورشید ستاروف که اول همین ماه دعوتنامه این جشنواره را به دست آورد، الکی یک کلکسیه لباسهای خود را برای هواداران این فستیوال آماده کرده است. این طراحی توجیک در یک صحبت با رادیو آزادی از آمادگی ها به این سفر، نظرش به نشر کتابی لباس های تفسیری به زنان و دختران و همچنین از نقشه های خود گفت. خورشید ستاروف سال 1981 در دوشنبه تولد شده است. ختم کرده ای رشته ای روزنامه‌نگاری در دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان است. طور خودش میگوید بعدی ختم دانشگاه نه روزنامه‌نگار بلکه طراح شد و ارزوی دوران کودکیش را عملی کرد. او اولین بار یک کلکسیه خردی تهیه کرده‌اش را در یک جشنواره در دوشنبه و در 20 سالگی برگزار کرد. همین طور تا به صحنه‌های بزرگ مود رفت و در سال 2016 با نمایش مجموعه لباس‌های تهیه کرده‌اش در شهر استانه قزاقستان در بین 50 طراح آسیای مرکزی جای اول را کسب کرد. اکثر لباس‌های او با شیوه‌ای اروپایی اما با حفظ ویژگی لباس‌های شرقی تهیه می‌شود. خورشید، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و نخست از آمودگی ها به این جشنواره می گفتید.
در این فستیوال من تصمیم گرفتم که یک کلکسیه نوی خود رو آماده سازم و اینم باشد کلکسیه گلدوزی که با دست آماده شدن این نقش و نگارهای ملی این کلکسیه خود رو به اونجا میبرم. این نقش و نگارهایی که من در لباسهای خود استفاده بردم از نقش و نگارهای ملی چکنهای تمام منطقه های تاجیکستان.
شما برای اولین بار در چنین یک جشنواره در ازبکستان شرکت میکنید؟
سال 2016 من در هفته بلندی مود تاشکند فشن ویک و مرا دعوت کردن و من در آنجا نیز شرکت ورزیده بودم و خیلی پسند مردم آمد که با 3 جایزه از آنجا برگشتم.
بعد از خوب شدن مناسبت تاجیکستان و ازبکستان، این اولین سفر شما است به ازبکستان؟
بله.
کلکسیه لباس‌های شما رو در این جشنواره کی نمایش می‌دهد؟ مدلی از تاجیکستان یا
چون همیشگی مدل اگنسپا، یعنی همون شرکت‌هایی که با مدل سر و کار دارن، اونها مدل‌ها رو پیشنهاد می‌کنن که این لباس‌ها رو بر می‌کنن و در آنجا نمایش می‌دهن.
تخمین چند نمونه می‌برید؟
هر یک دیزاینر باید 15 نمونه لباس‌های خود رو داشته باشد، تا 15 نمونه که مثلا هر یک پروفسیونال می‌تواند 15 نمونه لباس خود رو نمایش دهد.
یعنی طلباتش
همین. طلباتش.
از شرکت در چنین جشنواره‌ها می تواند برای شما طراحان ایده های تازه رو تولید کند؟
سفر عموما برای ایجادکار بسیار یک بسیار خوب است که هر باری که به هر کشور سفر میکنی از اونجا یک الهام میگیری و یک ایده نو به سر مثلا هنرمند میآید که باز دوام دهنده مثلا کار ایجادیاتی مثلا هر نفر هنرمند است.
چی ویژگی های لباس ملی تاجیکی رو میبینید که مثلا در سمرقند و بخارو نیست؟
چون باری گذشته در تاشکند فشن ویک شرکت ورزیده بودم و در آنجا خیلی زیاد آنها نیز استفاده میبرم انمون گلدوزی رو، مخصوص در سمرقند و بخارو با یک طرز خاصی خود، و اون لباسایی که من در آنجا نمایش داده بودم خیلی پسند آنها گردید، چون این دو فرهنگی که در یک مثلا دو کشوری که یک فرهنگ دارن، مثلا چون اطلس و ادرس و مثلا گلدوزی و زردوزی هم در سمرقند و بخارو هم در کشور ازبکستان دیده میشه، میشود. اینچنین در تاجیکستان نیز همین لباس ها مثلا اطلس و ادرس و چکن و مثلا اینا در تاجیکستان نیز دیده میشوند. برای من میگم که این دو ملتی که یک فرهنگ دارند، فرهنگ های ما با یک آمیخته شدند و برای آنها این همچون خوب پذیرایی کرده میشود، چون که در این لباس ها مثلا در این فرهنگ آنها فرهنگ خودشان رو میبینند.
در تاجیکستان مردای دیزاینر مثل شما که با لباس سر و کار میکنند کم هستند؟ مثلا چند نفر همگی تهیه لباس زنانه از نظر یک مرد بهتر میبرد؟
فکر میکنم که اگر زن رو مثلا با چشم مرد نگاه کنی و مردها فکر میکنم زیاد و زیباتر میبینند و اون چیزی که مثلا در پیراهن هایی که من میافرم همیشه من زنها رو به مثل یک فرشته زیبایی، به مثل یک شاه دختر میبینم و به همین خاطر من همیشه لباس های میافرم که یگون نفر رو مثلا آروم نمیگذارم، مثلا همیشه دنبال این لباس میگردم چقدر زیبا.
کی احساس کردید که این هنر رو دارید؟
مثلا از خردی همیشه، مثلا این وقتی مادرم که دوزنده بودن و در خانه دوزندگی میکردن، از اونجا مثلا الهام میگرفتم که مثلا و هنگامی درس مینشستم و همیشه میکشیدم. و بعد سال 2001 اولین نمایشی که در دوشنبه دایر کردید در اونجا شرکت ورزیدم، 6 نمونه لباس های خود و بعد از صحنه برآمدن بار اول بود و قبول مردم قرسک های مخلصانی که مثلا نسبت به همین هنر خوب پذیرایی کردن، مرا وادار ساخت که این کسب رو مثلا کنار نگذارم و دنبال همین کسب و هنر شوم و این هنر رو سیقل بدهم که تو اون چیزی که در فکر و خیال من است همیشه اونها رو نه تنها روی کاغذ بیارم و آماده سازم و روی صحنه مد بیارم.
آخرون لباسی که شما تهیه کردید کی برای شما فرمایش داده بود؟ مثلا کی میخواست که شما یک لباس برای وی نمیتونم کدوم یک آواز خونه است کدوم یک؟
زیاد هستن. آخرون فرمایش من که با من از طرف خانم نگین امان قلو که کنسرت برگزار کردنی هستن، برای اون من یک دو لباس آماده ساختم که یک نمونه از آنها پیراهن چکنی است که مثلا این رو ما برای خانم نگین امان قلو آماده ساختیم که برای در کنسرت استفاده بودن. این رو فرمایش دادن و باز یک لباس دیگر طرز زردوزی با اطلس و زردوزی آماده کرده شده. بعد باز با خانم زلیخا که به نهایت مثلا زیاد کلیپ ساب میکند، سرایندگی میکند و لباس هایی که من برای خانم میافرم همیشه مثلا قابل قبول مثلا هم سرایندگان و هم مخلصان اون میگردد.
این نگینه به نظرم در امریکا فانسی؟
بله در امریکا.
یعنی که همین نمونه میپوشن؟ همین
در یکی از نمرها همین نمونه لباس رو میپوشن.
ایده نگینه بود یا بوشم؟
نه، این ایده از کلکسی انا همین پیراهنایی که من در نوروز آماده کرده بودم از همون بود که طریق یک رولی که همیشه اون رولی کرونیش رو نمایش میدین، در آنجا اون خانمون انامین گونه چکن های مثلا جامه های چکن رو در بر کرده بودن، از همونجا مثلا پسندی نگینه اومد که به نهایت میخواست که این لباس رو آماده سازم برای او و این لباس هم داشته باشد. نو دختم با اندازه نگینه مقابل مخفی
نباشد، همین یک لباسی که برای نگینه دختت ارزشش چقدر است؟
ارزش اون رو من فکر میکنم برای یک لباس رو آماده کردن مثلا اگر که از ارزش اون 100 فویز باشد، 20 فویز اون برای متا، برای رشته و برای سنگ این می رود، 20% اون برای رسم ها رو کشیدن و روی متا آوردن و دیگر می رود، 20% دیگرش برای مثلا گلدوزی رو، مثلا چند نفری که گلدوزی می کند به اون می رود، 20% دیگرش برای بریدن و پاره کردن و مثلا اون رو دوختن می رود و در بالاخره 20% دیگرش می ماند که اونم باشد برای آماده کردن یک کلکسی جدیدی مثلا نو می رود. بله برای مهنت، چون که در یک لباس مثلا چقدر هنرمند کار میکنند، چون که من با هنرمندانی که مثلا گلدوزی میکنند و رسامی میکنند و مثلا همه این کار رو انجام میدن، یک نفر نمیتواند همه این کار رو، مثلا یک نفر تر رو میتواند تنها ایده خود رو روی کاغذ بیارد و پیشنهاد کند و بعدا این ایده میرود، مثلا اگر که ما تصمیم بگیریم که این ایده رو مثلا عملی گردونیم، این هم میشود که مثلا بعد تقسیم میکنیم که مثلا اینقدر ما متا در کار، متا لازم، مثلا رشته لازم، نقش و نگار لازم. من یک کلکتیو بزرگ مثلا 10-15 نفر برای یک لباس رو آماده کردن کار میکنند.
شما ویژه برنامه مهمونی آزادی رو میشنوید و در صحبت ما هستند طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف.
نظر شما همچون یک مدعفر به همون نمونه لباسی که حکومت تاجیکستان مثلا مخصوص وزارت فرهنگ پیشنهاد کرد که زنها باید مثلا به زنها توصیه داده میشد.
راستش من شنیدم ولی تا حال ندیدم اون کتاب رو. مثلا اگر که فکر میکنم اون یک نمونه بود و یک نمونه بود و تا حال به دست من نرسیده است که من میدیدم و نظر خود رو میگفتم نسبت این کتاب و تفسیر. فکر میکنم که اگر که در یک جایی بود دیزاینران همه مثلا تصمیم بگیرم و با خواهش مردم که امروز مردم چی میخواهد و چی رو میپسندند آماده سازم، فکر میکنم که یکون پیشنهاد خوب نیست. شاید یک ایده خوب هم تولید شود و مردم قابل قبول مردم گردد.
خود شما نبودیدن در تهیه این کتاب؟
متاسفانه.
در سالی که رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است، شما سری کدام ایده های نو کار میکنید؟
البته بعد از اعلان کردن سالی رشد سیاحی و هنرهای مردمی، خیلی مردم توجه زیاد به آن لباس های گلدوزی، مثلا به لباس هایی که با دست کار کرده شده است و با متوی اطلس که اینم باشد با پخته آماده می شود و با دست بافته می شود، توجه مردم را زیاد کردند که بیشتر فرمایش مثلا این گونه لباس ها را مردم قبول دارد و ما زیادتر از آن همین لباس ها استفاده می بریم و به نمایش می گذاریم. البته نقشه ها خیلی زیاد هستند و هر هنرمندی که مثلا می خواهد که هنر خود را سیقه بدهد و نمایش بدهد، مخصوصا هون سالهای آخر می بینیم که چگونه ذوق مردم زیاد شده است به نسبت مثلا طراحی و گوناگونی لباس های مثلا که برای نمایش مد آماده می سازند و این خوشبختانه ما می توانیم گفته که در کشور ما خیلی رونق یافته ساده است. همه طراحانی که مثلا می بینیم هر بار یک طراحی نو مثلا لباس های نوی خود را آماده می سازد و این خوشبختی است که مثلا دقت مثلا مردم به توجه و دقت مردم به انمون لباس هایی که مثلا دیزاینران می آفرند و آماده می سازند توجه مردم زیادتر شده است و هر نفر می خواهد که برای خود یک پیراهن و یک لباس زیبایی داشته باشد که در یک نمونه است و بانوان نیز این رو خیلی می پسندند که مثل آنها هیچ کس نداشته باشد.
تشکر برای یک صحبت با رادیو آزادی. ضمناً جشنواره‌ای عنعنوی ابریشم و خوشبویی که یکی از چهارابینی‌های اساسی همسالای بخش سیاحی کشور ازبکستان است، گفته می‌شود در آن در برابر خورشید ستاروف هنرمندان و کسبان از دوشنبه و کلوب و خوجند هم اشتراک کنند. خورشید، تشکر از یک صحبتی صمیمی با رادیو آزادی. شنونده‌های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه ویژه گفتاری مهمانی آزادی از رادیو آزادی. تا صحبتی دیگر، روی همین آواج، خدا نگهدار.
از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله‌های سرافراز، خورشید نورا در چارسوی سینه من جا وجود من انگوهی از قبار تمامی قرن هاست که از گرد باد حادثه ها جان گرفته است. عرق نگاه من آیین مهران از چشمه های